گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
بگوش 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 ترانه بارا مقاله بارا اسانه بارا بگوش بگوش ترانه بارا مقاله بارا اسانه بارا از رادیو پارس بگوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می‌شود. رادیو پارس هم تمام تار مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود. شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه آوریل 2022 برابر با 22 فروردین ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه نیمه شبان از مرثیه.
خسته من نگوشون. در خلوت شب ها و تنها منم، ایران به راهین و پیدا منم، افتاده ای از پا در راه اون، دل داده ای مست و رست با من، بی پر با من،
این سناریو در سال 1989 در رومانی اجرا شده بود. سناریوی کشتار در بوچا را دولت اوکراین سازماندهی کرد. به گزارش پیکنت، رسانه‌های روسیه گزارش تازه‌ای را درباره بوچا منتشر کردند که به کلی متفاوت با آن تبلیغات بی‌وقفه است که رسانه‌های غرب درباره کشتار در شهر انجام می‌دهند و دیپلمات‌های غرب نیز این گزارش‌ها را تایید می‌کنند. در گزارش جدید روسیه آمده است چند روز پس از خروج ارتش روسیه از بوچا، دولت اوکراین فردی به نام سافریا به عنوان مأمور پاکسازی شهر بوچا به همراه شمار زیادی ژورنالیست به این شهر اعزام کرد. تمام این ژورنالیست ها از قبل می دانستند چه سناریویی را باید گزارش کنند و به همین دلیل یک روز پس از ورود سافریا به بوچا، کشتاری از مردمی که عمدتاً روس‌های شهر بوچا بودند انجام شد و ژورنالیست‌های آماده گزارش نیز این جنازه‌ها را عکس برداری و فیلم برداری کردند و همگی به صورت یکسان خبرهای خود را به رسانه‌های خود مخابره کردند. شمار این گزارشگران که از کیف همراه مأمور پاکسازی به بوچا اعزام شده بودند ده ها تن بوده است. در گزارش آنهایش نام و مشخصاتی از جنازه ها اعلام نمی شود و چنین اطلاعاتی را در هیچ یک از شبکه های خبری نمی بینید. نیروهای روسیه 30 مارس شهر بوچا را ترک کردند و شهردار این شهر با خرسندی خبر را اعلام کردند. از خبری که او اعلام کرد هیچ اشاره‌ای به کشتار و اعدام نبود، اما یک روز بعد پس از کشتاری که در شهر انجام شد، سناریوی قتل عام مردم توسط روس‌ها به اجرا گذاشته شد و ژورنالیست‌ها نیز شروع به مخابره خبر کردند. این سناریو بسیار شبیه سناریویی بود که در سال 1989 در شهر تیمیشوارا در رومانی اجرا شد. در آن سال دولت رومانی متهم به یک کشتار جمعی شد و رئیس جمهور این کشور چاوشسکو و همسرش به همین اتهام دستگیر و بلافاصله تیرباران شدند. اما بعدها دولت مردان غرب اعلام کردند که خبر آن کشتار ساختگی بوده است. با اطلاع از همین سناریوست که مشاور اقتصادی سابق ماری لوپن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با اشاره به گزارش هایی که به نام کشتار در بوچا توسط روس ها مخابره می شود گفت نمی توانین ادعاها را که به صورت یه طرفه مخابره می شوند پذیرفت. همه این گزارش ها یک متن واحد دارند.
شنوندگان ارجمند، در مورد پدیده نادری گفتگویی که صورت گرفته و در سایت دویچه وله اومده بود برزتون می رسونم.
پدیده نادری که متولد سال 1360 در شهر سالی هست این کار رو خونده، اما در مورد آهنگساز، ترانه‌سرا و کسانی که به عنوان نوازنده در این کار همکاری کردند و اینکه اصلا چرا این قطعه خونده شد پدیده برامون توضیح میده.
در مورد ترانه منزنم، آهنگساز اون دوست عزیز و خوش‌ذوقم آقای فریبرز فرهنگمر هستند، ترانه‌سرا آقای فربود بهمنی، نوازندگان این کار باز هم از دوستان بسیار بسیار عزیز من هستند که لطف کردن به من و در این قطعه همراه ما بودن. ویالون یک جناب آقای علی جعفری پویان، ویالون دو آقای میلاد عالمی، ویالا آقای سهراب برهمندی و چلو آقای مهرداد عالمی، پیانو و صدا بردار این کار هم آقای امید نیکبین بودن. در مورد اینکه چرا این رو من خوندم، حدود 2 سال پیش آقای فریبرز فرهنگمهر دوست عزیزم با من تماس گرفتن و گفتن که قطعه رو برای صدای خانم و با یک آنسامبل کوچک و کوارتت زهی تنظیم کردن و نوشتن و به من پیشنهاد دادن که اگر من دوست داشتم این قطعه رو بخونم. خب من هم به محض اینکه قطعه رو شنیدم، ماکت کار رو و شعر رو دیدم، من زنم، من زنم بود و هستی منم، بسیار علاقه‌مند شدم به این کار و بهشون گفتم که حتما با کمال میل من این کار رو میخونم. دغدغه خود من همیشه این بوده که خانوم ها همیشه همیشه و همیشه توانمند هستن، در هیچ زمینه هیچ محدودیتی نمیتونه اونها رو محدود بکنه، اونا وقتی خودشون بخوان میتونن هر کاری بکنن. من دوست داشتم که با تلاش دوستانم و با پیشنهاد همگی این کار رو برای 8 مارس یا روز جهانی زن آماده بکنیم و منتشرش بکنیم، اما یه سری مشکلات به خاطر دوران کرونا پیش اومد که دقیقا نتونستیم اون رو در 8 مارس دو سال پیش پخش بکنیم و نهایتا منجر به این شد که ما در تابستون اون رو منتشر کنیم، اما هدف اصلی ما انتشار برای 8 مارس و روز جهانی زن بوده و من خیلی خوشحال هستم که این قطعه رو خوندم با کمک دوستان عزیزم و هر سال هم برای 8 مارس به عنوان قطعه شورانگیز که به خودم انرژی میده دوست دارم اون رو دوباره و دوباره منتشرش کنم و امیدوارم همه لذت ببرن.
به خاموشی ار بدوزد لب من زمان، از نو دمد از لبم ترانه، میدانم چه زنی تبر بریشه که دوباره سر برارم، همه سال چون جوانه، میدانم اگرچه برگ باورم خزان بریده، اگرچه تار غم به سینه‌ام تنیده، اگرچه جان من دمی نیارمیده، اگرچه دیدم به جز جفا ندیده.
به جز مزدک انصاری که صحبتش رو کرده بودیم، گویا پدیده نادری دیگه با کسان دیگه هم کار کرده، چیکار کرده؟
در طول سالهای فعالیت موسیقیاییم، چه زمانی که به عنوان نوازنده در گروه ها و آنسام های ایرانی بودم و چه سالهایی که به عنوان خواننده در گروه ها حضور داشتم، افتخار این رو داشتم که از محضر اساتید و دوستان عزیزم استفاده بکنم و چیز یاد بگیرم. در سالهای گذشته همکاریایی رو با یه سری از دوستانم انجام دادم. آقای مزدا انصاری یکی از دوستان عزیزم بودند که من 3 کار رو با ایشون منتشر کردم. یکی از کارها بازخوانی بوده و 2 کار دیگه آهنگسازی خود ایشون بوده. با جناب آقای پیمان سلطانی همینطور افتخار همکاری دارم و ازشون یاد میگیرم. آخرین کار هم کار یلدا بوده که من هم به عنوان یکی از خوانندگان افتخار داشتم که کار ایشون رو اجرا بکنم به همراهی دوست عزیزم خانم نگار گرجیان که از عزیزان خوش صدا و دوستان عزیز من هستن. در مورد کنسرت ها در داخل ایران که همونجور که خودتون میدونید، خب ما به عنوان خواننده اصلی نمیتونیم فعالیت داشته باشیم، ولی در سالهای گذشته به عنوان خواننده خانم در کنار خانم های دیگه در کنسرت هایی که در تالار وحدت اجرا کردیم بنده هم فعالیت داشتم، اما در زمینه کنسرت بانوان علاقه شخصی خود من نیست و به همین دلیل با وجود امکاناتی که برام فراهم بود که کنسرت بانوان هم داشته باشیم در ایران، من پرهیز کردم.
در ابتدای برنامه در مورد روز زن، این که اصلا باید این روز باشه نباشه، صحبت کردیم، اما مسلما در این روزهایی که بیشتر توجه میشه به مسائل زنان، به تبع با پدیده نادری عزیز در مورد تبعیض‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که زنان در عرصه موسیقی در ایران دارن هم صحبت کردیم. پدیده عزیز برامون بیشتر از این ماجرا میگه، از این محدودیت ها و ممنوعیت ها میگه. و نکته مهمی رو که بهش اشاره میکنه اسکندر، نقش مهم رسانه ها و به خصوص شبکه های اجتماعی در این دور زمان است. صحبتش رو بشنویم.
در مورد ممنوعیت ها و محدودیت ها برای آواز زنان اگر که بخوام صحبت بکنم، فکر میکنم همیشه این محدودیت ها در طول تاریخ موسیقی ایران وجود داشته، نه برای خانم ها، نه برای فقط آقایون، بلکه برای موسیقی ایران وجود داشته، به دلایل ریشه های فرهنگی، ریشه های تاریخی و ریشه های مذهبی. همیشه موسیقی مغضوب بوده، حتی نوازندگان آقا خیلی وقتها به درد سر می افتادن در 100 سال گذشته، در 150 سال گذشته، در جایی که ما تاریخ رو نوشتن و اطلاع داریم. البته قبل تر از اونم حتما بوده به دلیل ریشه فرهنگی و اعتقادات مذهبی. برای خانم ها هم همینطور، یعنی از 100 سال گذشته که اولین صفحه ها از صدای زنان ضبط شد، خیلی از اونها با اسامی مستعار در واقع مجبور بودن که کار رو منتشر بکنن، برای اینکه اول از همه خانواده اونها متوجه نشه، همسرشون متوجه نشه که اینها دارن میخونن. و خب این محدودیت ها همیشه ادامه داشته. مثلا فرض کنید که در همون سالها وقتی که هنرستان موسیقی شروع به شکل گرفتن میکنه و اطلاعیه میده برای اینکه هنرجو بگیره، در اطلاعیش میاد که هنرجوی خانم رو قبول نمیکنن. و باز هم در همون زمان فرد آزاده و بزرگی مثل خانم قمر نامه شدید و لحنی به مسئولین وقت می نویسه و توضیح میده که کجای شهر و کجای دین نوشته که خانم نمیتونه موسیقی رو فرا بگیره و چرا اینقدر نابرابری وجود داره. به همین ترتیب قصد من از گفتن اینها این بود که اینجوری نیستش که محدودیت علیه حال خوندن خانم ها یا آواز زنان محدود به امروز و دیروز و 10 سال و 20 سال گذشته باشه. این محدودیت همیشه و همیشه وجود داشته به علت زمینه تاریخی و فرهنگی و مذهبی. خب در یک سالهایی این محدودیت ها کمتر شده، حمایت و حکومت بیشتر بوده، بنابراین خانم ها تونستن شکوفایی بهتری داشته باشند و آثار درخشانی رو تولید بکنن که همچنان هم ماندگاره. و همینطور بعد از انقلاب به خاطر باز محدودیت های دیگه که همه ما میدونیم، یک سری از خانم ها به نوعی تسلیم شدند و خودشون دیگه کار نکردند. یک سری هاشون باز همچنان مشکلات خانواده رو داشتن که برای اینکه براشون معضلی پیش نیاد یا خانواده از اونها حمایت نمی کرد باز تسلیم شدند، اما یک سری دیگه هم نه، ادامه دادن. در دهه 50 60 و 70 و 80 و 90 و حالا الان که درش هستیم، به نظر من در این دوران هم خانم ها تونستن آثار بسیار درخشانی تولید بکنن. اما یه نکته که وجود داره این که همیشه این محدودیت ها برای خانم ها بوده و هست، همچنان هم هست. درسته که ما نمیتونیم مجوز انتشار برای کاری بگیریم، ما نمیتونیم تکخان باشیم در کنسرت ها، نمیتونیم از رسانه های رسمی کشورمون کاری رو منتشر بکنیم. اما نکته جالب توجه اینه که از اونجایی که قدرت رسانه‌ای چرخیده و تغییر پیدا کرده و به علت چرخش باز اطلاعات در دنیا، همه ما الان یه رسانه‌ای مثل اینستاگرام رو داریم. و مثلا اگر من در همین لحظه تصمیم بگیرم که یک آوازی بخونم، چند دقیقه بعد همه دنیا میتونن آواز من رو بشنون و صدام به همه دنیا برسه. بنابراین اگر که ما بخوایم این محدودیت ها رو بهانه بکنیم که همیشه و همیشه در این منطقه و در این جغرافیا وجود داشته، خب هیچ وقت نمیتونیم کاری بکنیم. اگر که ما اعتقاد داریم که کارمون درست هست، کارمون با ریشه هست و اصیل هست و کار خلافی انجام نمیدیم، به نظرم باید با قدرت به کارمون ادامه بدیم. در طول تاریخ هم هیچ کسی نتونسته هیچ زمان خانم ها رو محدود بکنه. اگر خودشون خواستن همیشه کارشون رو انجام دادن، کارهای درخشانی هم انجام دادن. من هم با توجه به اینکه اعتقاد دارم کار درستی انجام میدم، کاری که مرتبط با ادبیات کلاسیکم هست، مرتبط با موسیقی دستگاهی و اصیلم هست و مرتبط با فرهنگ کشورم هست، پس هیچ وقت هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی من رو بگیره و همیشه کارم رو با عشق و علاقه انجام دادم. من زنم من زنم بود و هستی منم ترانه ای شنیدنی فسانه ای نگفتم آن که دادار من در جهان نشان در جهان هستی به خموشی ار به دوزر لب من زمان از نو دمد از لبم ترانه بر بریشه که دوباره سر برارم همه سال چون جوانه میدانم اگرچه برگ باورم خزان بریده اگرچه تار غم به سیم تنیده اگرچه جان من دمی اگر شدیدم به جز جفا ندیده
دیدم به جز جفا ندیده.
برنامه دیگر از یاسمن نادری.
قرولند، برنامه ای با یاسمین. و اما برنامه امروز بی فرهنگا. نیم ساعتی شده که منتظر اتوبوس در اسکا نشسته که البته چرس کنم به خاطر باریکی صندلیا نیمه نشستم. بالاخره اتوبوس رسید. اگرچه ماسک زدم و خیلی ایرانی بودنم هم مشخص نیست، ولی فرضو بر این میگیرم که حتی 1% هم معلوم باشه که ایرانیم. با ادب و قدم‌های شمرده حرکت میکنم و با اشاره دست و سر با احترام از پیرترا و کسایی که با عصا و غیره به سختی راه میرن میخوام که اول سوار شن، یعنی خلاصه نوبتم رو به همشون میدم. در همین فاصله یک پسر جوان آفریقایی در حالی که قیمت و مارک پیرهنش از پشت گردنش خود نمایی میکنه و یک هدفون سفید و طلایی رنگ رو مثل تاج روی سرش گذاشته، بی توجه سعی میکنه در حالی که تازه از راه رسیده قبل از من سوار بشه. اما کور خونده، با یک جز چنان خودم به اتوبوس نزدیک میکنم تا پام رو به پله اول برسونم که قهرمانای المپیک هم تا رو اینجوری روی سکوی قهرمانی نرفتن. ولی این آقا پسر اصلا حالیش نیست و از اونجایی که پای بلندی هم داره خیلی آسون قدم اول رو روی سکو، ببخشید منظورم پله اتوبوس میگذاره و بنده هم طبیعتا باید بعد از اون سوار بشم. بحثم با خودم شروع شد. ای بی فرهنگا، آخه ما ایرانیا با تاریخ چند هزار ساله کجا، شماها کجا؟ اما یهو یاد اومد که جدیدن محققا گفتن اولین انسانهای روی کره زمین ظاهرن توی آفریقا بودن، پس اینطوری تاریخ اونا بیشتره. شایدم، ولی همینجوری با وحشیگری دیگه و ظاهرن اونایی که در اونجا موندن و جاهای دیگه رفتن هیچ فرقی با اجدادشون ندارن، ولی اونهایی که به سرزمین ما رسیدن حالا به علت آب و هوا بوده یا هر چیز دیگه مثل ما متمدن شدن. خب بالاخره با هر وضعی که بود سوار اتوبوس شدم. خیلی نامحسوس دنبالش میکنم. آخه تصمیم دارم یک جایی بیستم و اگه شانس یاری کرد البته بنشینم که بتونم با نگاهم در طول راه حسابی تربیتش کنم. بعد از کلی که با احتیاط این ور اون ور میکنم، بله، در بهترین مکان سول جیشی میشینم. خدا کنه راهش دور باشه و وقت کافی برای تربیتش داشته باشم. با حرکت اتوبوس صدای موزیک هدفونش رو بلندتر میکنه و با حرکات پا و بدن ریز ریز میرقصه. همین خودش اولین نکته است و باید با نگاه به اون بفهمونم که پسر جان اینجا اتاق خواب شما نیست، اینجا اتوبوسه. ولی چنان غرق در موزیک شده و چشماش هم بسته، مرتب کلش و چپ و راست و راست و چپ میچرخونه که اصلا چیزی نمیبینه. نگران شدم، چون اگه وضع اینجوری پیش بره همه ی نقشه های آموزشی من بر آبه. ولی نباید ناامید بشم، خودم میدونم که همیشه من موفق بودم. امیدوارم که بالاخره سرش گیج بره و مجبور شه چشماشو باز کنه. بدجوری بهش زور زدم و منتظر شکار لحظه چشم در چشمش نشستم. در همین حال از گوشه چشمم متوجه نگاه‌های سنگین و یک نواخت خانمی که در صندلی پشت سر راننده و پشت به پنجره که کاملاً به بنده هم مشرفه میشم، که با مواظبت موهاشو پوشونده و سرزنش‌آمیز به من زور زده. اول باید جواب این خانمو بدم، اینطوری نمیشه. چی فکر کردی؟ آخه خیال کردی که تو این سن و سال دنبال اون جوان آفریقایی را افتادن؟ برو از خودت خجالت بکش که به این راحتی به آدم ها تهمت میزنی. اون به جای نوه منه، فقط میخوام تربیتش کنم. کاش که این پلیسه دستم بهش میرسید، میگفتم بیاد اصلا این پسره رو بگیره که از دست تربیتش هم راحت بشم، آدمش کنن. البته اگرچه اینجا ایران نیست، بگیرنش یک ساعت دیگه آزاده. ای بابا، حواسم پرت شد. دوباره نگام روی پسره بر میگردونم. واهای، چشاشو باز کرده. ولی ای بابا، میخ شده و داره عملا اون دختر مطلاییه رو میبلعه. کار مشکل شد، رقابت سختیه. آخه تا اون دختر مونده که به من نگاه هم نمی کنه. با سوار شدن ایده دیگه در ایستگاه بعدی فکری به ذهنم میرسه. فوراً بلند میشم و جامو به خانمی که ظاهراً همسن و سال خودمه، ولی خب مثل من موهاش رنگ نکرده، میدم و بیچاره کلیم تشکر میکنه و با این اوضاع بهانه ای دارم که کم کم برم به در کنار دختر مطلایی بایستم. بله، موفق شدم. عجب کاری کردم. هورا، پسره بالاخره نگاش به من افتاد. خب وقتو از دست نمیدم و شروع میکنم. اون از اون شلوارش که دو وجب پایین تر جای معموله. خب بذار اصلا از همینجا شروع کنم. یه نگاه به چشماش و یه نگاه به شلوارش که در حال افتادنه. با این ماسک لعنتی کارهای تربیت و آموزشی منم خیلی سخت شده و فقط باید با درهم کردن ماهیچه پیشونی اعتراضمو بهش نشون بدم. آها، ای بابا، یادم نبود که بوتاکس کردم این ماهیچه‌ها حرکت ندارن. خب یه کار دیگه میکنم، یه نگاه شلوارشو، بعد سرمو به عنوان عدم تایید تکون میدم و بعد مستقیم توی چشاش خیلی جدی نگاه میکنم. دیگه به نگاه های پیرزن معترضم اهمیت نمیدم، اگرچه داره من تهمت ناموسی میزنه، ولی کسی که هدف کار خیر و آموزش و تربیت دیگران رو داره از این داستان ها هم به دنبالش هست. پسر سعی میکنه نگاهش رو از من بدزده، ولی نمیدونه که گیر بد آدمی افتاده. تا شلوارش رو بالا نکشه ول کنه قضیه نیستم. اصلا کل بی تربیت بودنش که مثلا قبل از من سوار شد در میگرده به همین لباس پوشیدنش. آها، حسابی کلافش کردم. گاهی با دو تا انگشت از دو تا پل شلوار میگیره و اونو یک کمی بالا میکشه و با نگاه هم بهش میفهمونم نه خیر آقا جون، این کافی نیست، هنوز جا داره. یه جایی اتوبوس میسته، راننده اعلام میکنه لطفاً همه پیاده شین، ایستگاه آخره. وای لعنت بر این مردم بی فرهنگ، دیدی چی شد؟ اونقدر حواسمو پرت کرد و مشغول تربیت بچه مردم شدم که نفهمیدم چه موقع از ایستگاه خونمون گذشتم و تو این شهر بزرگ کلن اصلا گم شدم. تموم شد.
ترانه انسان از مریم جلالی.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تکه ابر آسمان را، که پاکی بیاید، که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به باران، که دنیای ما بوی انسان بگیره. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیاید، که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید. دلم مثل برگ درخت است یاران، سپردم دلم را به ایثار باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به باران، که دنیای ما بوی انسان بگیره.
دوستان، شما امروز بخش پایانی کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد رو میشنوید.
صفحه 115. این مزخرفات کدومه آقا؟ حرف حساب سرکار چیه؟ و حرکتی کردن که اون از در بندازم بیرون. اما آخه باید میفهمیدم که چه مرگشه. پدر سوخته توی اتاقم و در حین انجام وظیفه فحشم میداد. اون هم اینطور به مدیر دبستان. فراموش کرده بود که سرنوشت دست کم یک سال از عمر بچهش دست منه. چنان قد و قواره رو زیر ماشین خورد میکنن و کسی نیست بهشون بگه بالای چشمتون ابروست. لابد این مردک بی خودی سگ به دهان خودش نبسته. ولی آخه به من چی کار داره؟ آبروی من رفته، آبروی 100 ساله خانوادم رفته. اگر در مدرسه تو رو تخته نکنم تخم بابام نیستم. آخه من دیگه با این بچه چی کار کنم؟ توی این مدرسه ناموس مردم در خطره. کلانتری فهمیده، پزشک قانونی فهمیده، یه پرونده درست شده 50 ورق. تازه میگی حرف حسابم چیه؟ حرف حسابم اینه که این صندلی و این مقام از سر تو زیادیه. حرف حسابم اینه که میدم محاکمت کنم و از نون خوردن بندازنت. اون میگفت و من میگفتم و مثل دو تا سگ خار به جون هم افتاده بودیم که در باز شد و ناظم اومد تو. به دادم رسید. اگر یک دقیقه دیرتر اومده بود خدا عالمه چه اتفاقی می افتاد. در همون حال که من و پدر بچه فحشکاری می کردیم، مادر با بچه‌اش رفته بودن پهلوی ناظم و قضایا رو صریح‌تر و بی‌درد سرتر گفته بودن و اون فرستاده بود فائل رو از کلاس بیرون کشیده بودن و گفت چطور زنگ بزنیم و جلو روی بچه‌ها ادبش کنیم و کردیم. یعنی این بار خود من رفتم میدون. پسرک نرخری بود از پنجمی‌ها با لباس مرتب و صورت سرخ و سفید و سالک بگونی راست. خیلی بهتر از اون عروسک کوکی میتونست مفعول باشه و انتظار نداشت که حتی تو به اون بگن. جلوی روی بچه ها کشیدم زیر مشت و لگد و بعد 3 تا از ترکه ها رو که فراش جدید فوری از باغ همسایه آورده بود به سر و صورتش خورد کردم. چنان وحشی شده بودم که اگه ترکه ها نمی رسید پسرک رو کشته بودم. این هم بود که ناظم به دادش رسید و وساطت کرد و لاشش رو توی دفتر بردند و بچه ها رو مرخص کردند و من به اتاقم که برگشتم با حالی زار روی صندلی افتادم. نه از پدر خبری بود و نه از مادر و نه از عروسک کوکیشون که ناموسش دستکاری شده بود و تازه احساس کردم که این کتک رو باید به اون میذارم. خیز عرق بودم و دهانم تلخ بود. تمام فوش هایی که میبایست به اون مرتیکی دونگ میدادم و نداده بودم در دهانم رسوب کرده بود و مثل دم مار تلخ شده بود. آخه چرا مرا به روی این روز انداختی؟ سگ خاری به جان بچه مردم افتاده. اصلا چرا زنمش؟ چرا نقصشم مثل همیشه نازم میونداری کنه که هم کارکشه تر بود و هم خونسردتر؟ مگه منو برای نگهبانی از پایین‌تنی بچه ها مدیر مدرسه کرده بودن؟ مدرسه وسط پیابون یا هر جای دیگه و فصل بهار و شاش های کف کرده؟ مدیر چه تو باشی و چه هر خره دیگه؟ چه فرقی میکنه؟ لابد پسرک حتی با دخترمش هم نمیتونه بازی کنه. لابد توی خانوادهشون دخترها سر 10-12 سالگی باید از پسرهای همسن رو بگیرن. خیال میکنی با این کتککاری یک درد بزرگ رو دوا میکنی؟ احمق، آه چرا اونو زدی؟ بی تو چه؟ اون هم عجب زدنی، بگو کشتن. نکنه عیبی کرده باشه. و یک مرتبه به صرافت افتادم. بلند شدم و یکی از فراش ها رو صدا کردم. معلوم شد روانش کردن. آبی آورد که روی دستم میریخت و صورتم رو میشستم و میکوشیدم که لرزش دستامو نبینه و در گوشم آهسته آهسته خوند که پسر مدیر شرکت اتوبوسرانیه و بعد جوری کتک خورده و اونها خیلی سعی کردن که تر و تمیزش کنن و خون رو نمیدونم از کجاش بشوین و روانه خونش کنن و از اینجور خوشخدمتی ها. احمق مثلا داشت توی دل من رو خالی میکرد. نمیدونست که من اول تصمیم رو گرفتم و بعد مثل سگ هار شدم و تازه میفهمیدم کسی رو زدم که لیاقتش رو داشته. پرخوری شبان روزی و نازپروردگیش رو به ضرب مشت و لگد از سراسر اعضای بدنش کنده بودم و دود ریخته بودم. حتما اولین بار بود که چنین مشت مالی میدید. کر خر احمق، شاشت کف کرده چرا نمیری مثل همه جلق بزنی که کار بچه مردم رو اینجوری به کلانتری میکشی؟ اون هم در مدرسه‌ای که من مدیرشم. حتما از این اتفاقات جاهای دیگه هم میفته. اما لابد دیگران صدا شدن نمیارن. نه مثل این پدر و مادر احمق که کوس دیوسی خودشون رو خودشون می زدن و عجب گندش رو بالا آوردن. آدم برداره پایین تنه بچه خودش رو یا به قول خودش ناموس خانوادهش رو بگذاره سر گذر که کلانتر محل و پزشک معاینه کنن؟ تا چه چیز محقق بشه؟ تا پرونده درست کنن؟ برای چی؟ برای کی؟ که مدیر مدرسه رو از نون خوردن بندازن؟ برای این کار احتیاج به پرونده ناموسی نیست. یه داس و چکش یکی از اون عکسای مقابر هخامنشی کافیه. خاک بر سرهای احمق. با این پدر مادرها بچه‌ها حق دارن که کونی و قرتی و دزد و دروغگو از آب در بیان. این مدرسه ها رو اول باید برای پدر مادرها باز کرد. چقدر دلم می‌خواست یارو رو با اون دهن دریدش زیر مشت و لگد می‌انداختم و با این افکار به خونه رسیدم. زنم که درو باز کرد چشماش گرد شد. همیشه وقتی میترسه اینطوری میشه. برای اینکه خیال نکنه آدم کشتم، غذایا رو براش گفتم و دیدم که درمون، یعنی ساکت مون. آب سرد، عرق بیدمش، سیگار پشت سیگار فایده نداشت. لقمه از گلوم پایین نمی‌رفت. دستام می‌لرزید. هر کدوم اندازه یک ماه فعالیت کرده بودم. با سیگار چهارم شروع کردم. می‌دونیدن بابای یارو پول داره. مسلماً کار به دادگستری و اینجور خنس‌ها می‌کشه. مدیریت که الفاتحه، اما خیلی دلم میخواد قضیه به پای دادگاه برسه. یک سال آزگار رو دل کشیدم و دیگه خسته شدم. دلم میخواد یکی بپرسه چرا بچه مردم رو اینطوری زدی؟ چرا تنبیه بدنی کردی؟ آخه یه مدیر مدرسه هم حرفایی داره که باید یه جایی بزنه. که بلند شد و رفت سراغ تلفن. دو سه تا از دوستانمو که در دادگستری کاری بودند و گرفت و خودم قضیه رو براشون گفتم که مواظب باشن. فردا پسرک فایل به مدرسه نیومده بود و ناظم برام گفت که قضیه از این قرار بوده که دوتایی به هوای دیدن مجموعه تمهای فایل با هم به خونه اون میرن و قضایا همونجا اتفاق میفته و داد و هوار و دخالت پدر و مادرهای طرفین و خط و نشون و شبانه کلانتری و تمام اهل مهر خبر دارن. همون نظرش این بود که کار به دادگستری خواهد کشید و من هم یک هفته تمام به انتظار اختیاریه دادگستری صبح و عصر به مدرسه می رفتم و مثل بخت و نصر پشت پنجره می ایستادم. اما در تمام این مدت نه از فاعل خبری شد و نه از مفعول و نه از اون پدر و مادر ناموس پرست و نه از مدیر شرکت اتوبوسرانی. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بچه ها می آمدند و می رفتند. برای آب خوردن عجله می کردند. دقیقه به دقیقه زمین می‌خوردند، به جای بازی کتککاری می‌کردند و معلم‌ها همون دو ساعت سه دقیقه تأخیرها و دیر راه افتادن‌ها رو داشتن و ناظم با همون گارپ و گورپش مثل بیزمارک می‌آمد و می‌رفت و رتق و فرق امور می‌کرد. فقط من موده بودم و یک دنیا حرف و انتظار تا عاقبت رسید. احضاریه‌ای با وقت قبلی برای دو روز بعد در فلان شعبه و پیش فلان بازرس دادگستری. آخر کسی پیدا شده بود که به حرفم گوش کنه. تا دو روز بعد که موعد احضار بود اصلا از خونه در نیومدم. نشستم و ماحصل حرفهایم رو روی کاغذ آوردم. حرفهایی که با همه چرندی هر وزیر فرهنگی میتونست با اون یک برنامه 7 ساله برای کارش بریزه. و سر ساعت معین رفتم به دادگستری. اتاق معین و بازپرس معین. در رو باز کردم و سلام و تا اومدم خودم رو معرفی کنم احضاریه رو در بیارم یارو پیش دستی کرد و صندلی آورد و چای سفارش داد. احتیاج به این حرفا نیست، قضیه کوچیک بود و حل شد، راضی به زحمت شما نبودیم. که عرق سردی به بدنم نشست. چای رو خوردم و روی همون کاغذهای نشاندار دادگستری استفانامم رو نوشتم و به نام همکلاسی پخمم که تازه رئیس فرهنگ شده بود دم در پست کردم. پایان کتاب مدیر مدرسه دیماه 1383. خانم ها فاطمه اقطایی، گوینده سهیلا نوروزیان، صدا بردار و آقای ابوالفضل گیلانی، ضمن عرض پوزش بابت همه کمبودها، امید دارند از شنیدن این رمان لذت برده باشید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
ز درد من آگاه